شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری با شما هستم. پناهندگان فلسطینی در مورد آیندهشان بعد از این نگران شدند که ایالات متحده اعلام کرده این کشور پرداخت پول به اداره مشاغل و امداد ملل متحده برای پناهجویان فلسطینی قطع میکنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. در اثر یک حمله ظاهراً خودی، یک سرباز نیروی ایالات متحده روز دوشنبه در شرق افغانستان کشته شده است. نیروهای حمایت قاطع با نشر اعلامیه حمله را تایید کرده و گفته است که در آن یک سرباز آمریکایی کشته و یک تن دیگر مجروح شده است. تا هنوز در مورد هویت سربازان چیز گفته نشده، اما انتظار می‌رود تا 24 ساعت آینده نیروهای حمایت قاطع هویت آن سربازان را افشا کنند. ریاست معارف ولایت پکتیکا گفته است که افراد مسلح ناشناس ساختمان 3 مکتب را در مربوطات شهر شرن آن ولایت با جاگذاری بم منفجر کردند. مهران بودین رئیس معارف پکتیکا به صدای آمریکا گفت که این مهاجمان در مکاتب حضرت بلال، سید جلال بخاری و خواجه خیل بم جابجا کرده بودند که با انفجار آن وسایل و تعمیر آن مکاتب تخریب شده اما به کسی آسیب نرسیده است. به گفته آقای مهرابودین، این 3 مکتب میان 5 تا 6 هزار دانش آموز دارد که تمام آن پسرانند. تا کنون هیچ گروه مسئولیتان را به عهده نگرفته است. محکمه آلمان یک جوان پناهجو را که ادعا دارد شهروند اصلی افغانستان است، به اتهام قتل دوست دختر 15 سالش به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. مقام های آلمانی گفتند که این جوان به نام عبدالدال اعتراف کرده است که در ماه دسامبر سال گذشته دوست دختر نوجوانش را به ضرب چاقو کشته است. عبدالمدعیس که هنگام ارتکاب قتل 15 سال داشت، اما بررسی های طب عدلی نشان می دهد که او در آن زمان بین 17 تا 20 سال عمر داشته است. مقام های آلمانی گفتند که عبدال در اپریل 2016 وارد آلمان شده و درخواست پناهندگی داده است، اما درخواست وی در ماه فوریه سال 2017 رد شده است. حکومت جدید پاکستان روز دوشنبه گفت که با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در مورد قطع کمک 300 میلیون دلاری آمریکا برای اردوی آن کشور تبادل نظر خواهد کرد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان وقت دوشنبه شب گفت که قرار است همتای آمریکاییش روز سه شنبه به اسلام آباد سفر کند و در مورد قطع کمک‌های آمریکا برای پاکستان تبادل نظر کند. آقای قریشی گفت که پاکستان احترام متقابل را در برابر همدیگر برای پیشرفت کارها در نظر خواهد داشت، اما تاکید کرد که قطع 300 میلیون دلار کمک ایالات متحده آمریکا برای اردوی پاکستان غیر قابل توجیه است. آقای قریشی ادعا کرده است که 300 میلیون دلار کمک ایالات متحده برای بازپرداخت پولهای تعهد شده بود که پاکستان در مبارزه بر ضد گروه طالبان مصرف کرده است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه به مناسبت روز کارگر در این کشور در صفحه توییتر خود نوشته است که کشورش در قسمت اشتغالزایی نسبت به هر زمانی دیگر در وضعیت بهتری قرار دارد. آقای ترامپ همچنان نگاشته است که ایالات متحده در گذشته بدترین معاملات تجارتی را با سایر کشورهای جهان داشته و حال ایالات متحده از طریق بهبود توافق‌های تجارتی و پیشرفت‌های بزرگ اقتصادی دست خواهد یافت. حدود 400 زندانی از یک زندان ترابلس در مرکز لیبیا فرار کردند. پلیس لیبیا در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که زندانیان درب زندان را شکستانده و محافظین قادر نشدند جلو آنان را بگیرند. این در حالی است که درگیری میان گروه‌های رقیب در شهر ترابلس که از هفته گذشته به این سو جریان دارد، به گفته وزارت صحت آن کشور کم از کم 47 کشته و 130 مجروح بر جا گذاشته که در آن غیر نظامیان نیز شاملند. حکومت لیبیا که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد، حالت اضطرار را در شهر و حومه ترابلس اعلام کرده است. وزیر خارجه ایران می‌گوید که ادلب سوریه باید از وجود دهشت افغانان پاکسازی شده و تمام آن ولایت شمال غربی در کنترل حکومت مرکزی قرار گیرد. محمد جواد ظریف در آغاز دیدارش از شهر دمشق سوریه روز دوشنبه گفت که تمامیت ارضی سوریه بایست محافظت گردد و تمام اقوام و گروه‌ها به عنوان یک جامعه روند بازسازی سوریه را آغاز کنند و مهاجران سوری به منازلشان عودت کنند. شبکه خبری نیمه رسمی فارس گزارش داده که آقای ظریف با ولید المعلم همتای سوریش که تازه از مسکو برگشته و رئیس جمهور اسد نیز دیدار کرده است. دیدار وزیر خارجه ایران چند روز قبل از ملاقات رهبران ترکیه، روسیه و ایران صورت می‌گیرد که انتظار می‌رود روی اوضاع ادلب در تهران با هم بحث کنند. اسرائیل پس از نشر گزارش رویترز مبنی بر انتقال میزایل‌های ایران به عراق روز دوشنبه هشدار داد که آن را هدف قرار خواهد داد. تهران و بغداد گزارش انتقال میزایل‌های ایران را به عراق رد کردند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وزیر دفاع اسرائیل گفت همانطوری که در سوریه پایگاه‌های ایران هدف قرار گرفت، اسرائیل در عراق نیز پایگاه‌ها و موازی نظامی ایران را هدف قرار خواهد داد. اوکدور لیبرمن تاکید ورزید که اسرائیل از آزادی مطلق عمل برخوردار است و هر گونه تهدید ایران را در هر کجایی که باشد مهار خواهد کرد. آقای لیبرمن به خبرنگاران گفت کشورش اوضاع سوریه را به طور کامل زیر نظر دارد و تاکید ورزید که مبارزه اسرائیل با تهدید ایران به داخل مرزهای سوریه محدود نمی شود. خبرگزاری رویترز هفته گذشته در گزارش به نقل از منابع غربی، عراقی و ایرانی از انتقال راکت‌های بالستیک برد کوتاه ایران به گروه‌های شبه نظامی متحد شیعه خبر داده بود.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM می‌شنوید. پارلمان تازه انتخاب شده عراق برای نخستین بار روز دوشنبه به کار آغاز کرد و احزاب راه یافته در آن روی یک حکومت جدید کار می‌کنند. قانونگذاران باید رئیس پارلمان را قبل از گزینش رئیس جمهور آن کشور انتخاب کنند که پس از آن رئیس جمهور صدر اعظم عراق را برای تشکیل حکومت انتخاب می کند. انتخابات 12 می سال 2018 عراق با انتقادات و ادعای تقلب به همراه بود که در نهایت محکمه عالی آن کشور تصمیم گرفت شمارش دوباره آرا صورت گیرد. هیچ حزب راه یافته به پارلمان نتوانسته اکثریت را کسب کند. لذا انتظار می رود حکومت آینده عراق ائتلافی باشد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین روز دوشنبه گفت که سرمایه گذاری چین در قاره افریقا به دلیل رشد انکشاف کشورهای آن قاره صورت گرفته و تلاش برای جاه‌طلبی در منطقه نیست. رئیس جمهور چین در آغاز نشست چین افریقا گفت که ابتکار یک کمربند یک راه توسط بیجینگ باعث خواهد شد کشورهای آسیایی و آفریقایی میلیاردها دلار مفاد کنند. آقای شی تاکید ورزید که تلاش‌های تجارتی و اقتصادی چین در افریقا هیچ انگیزه سیاسی ندارد. نشست چین افریقا در هر 3 سال یک بار برگزار می‌شود. یک موزیم 200 ساله در برزیل که در شهر ریو دی ژنیرو موقع دارد آتش گرفته است. این قدیمی‌ترین نهاد علمی برزیل و یکی از بزرگترین موزیم‌های تاریخی در آمریکای لاتین است. این موزیم بیش از 20 میلیون اثر تاریخی را در خود داشت که گفته می‌شود بیشتر آن در اثر این آتش‌سوزی از بین رفته است. مسئول این موزیم به رویترز و آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است که تا هنوز روشن نیست که به چه مقدار از آثار تاریخی آن موزیم تومه حریق شده است. هنوز از تلفات و یا جراحات افراد در آن واقع نیست گزارشی در دست نیست و دلیل این آتش‌سوزی نیست تا هنوز مشخص نشده است. اما کهنه بودن ساختمان و سیستم لیندوانی برق در آن ساختمان کهنه و قدیمی موزیم یکی از دلایل این آتش‌سوزی خوانده شده است. این موزیم زمان محل اقامت خانواده سلطنتی پرتغال بود. و خبر آخرم این که ارزش ریال واحد پول ایران روز دوشنبه بار دیگر در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفت و یک دلار آمریکایی معادل 128 هزار ریال در بازار تبادله اسعار ایران به فروش رسید. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای ایران و وضع تزیرات جدید واشنگتن بر تهران، اقتصاد ایران با رکود مواجه شده و ارزش پول آن کشور در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار آمریکایی به طور بی سابقه کاهش یافته است. پایان اخبار.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. با هم توجه کنین و گزارش های ای برنامه. وزیر دفاع بریتانیا گفته که شواهدی وجود دارد که از روابط میان گروه های دهشت افغان فعال در افغانستان با گروه های دهشت افغان در بریتانیا خبر میدم. وزیر دفاع بریتانیا روابط بین این گروه ها را تهدید واقعی برای کشور میخوانه. تفصیل بیشتر در گزارش صدای آمریکا میشنوین که نجیب خلیلی تقدیم میکنم.
گوین ویلیامسون وزیر دفاع برتانیا با اسکای نیوز در کابل گفت که تهدید واقعی از جانب این گروه ها بر کشورش وجود دارد. آقای ویلیامسون این اظهارات را در هفته ای که نیروهای اضافی برتانیا به کابل رسید ابراز داشت.
می‌بینیم که گروه‌های دهشت‌افغان که اینجا در افغانستان عملیات انجام می‌دهند، شواهد ارتباط میان آنها با گروه‌ها نه تنها در بریتانیا بلکه در تمام قاره اروپا وجود دارد. آنچه ما می‌بینیم تهدید واقعی آن گروه‌ها برای بریتانیا می‌باشد.
تریسا می، صدر اعظم برتانیا، در ماه جولای اعلام کرده بود که 440 سرباز دیگر آن کشور برای مأموریت حمایت قاطع ناتو و افغانستان فرستاده خواهد شد. نیروهای ناتو مأموریت خود در افغانستان را در سال 2014 به پایان رساند، اما حدود 16,000 سرباز ایالات متحده و سربازان دیگر ناتو در آنجا باقی ماند تا نیروهای افغان را آموزش و حمایت کنند و مأموریت‌های مبارزه با دهشت افغانی را انجام دهند.
ما جنگ خسته شده ایم. ما جنگ نمی خواهیم. می خواهیم در یک جای امن زیست کنیم و آزاد باشیم.
این در حال است که مأموریت نظامی جان نیکلسون، قماندان ارشد امریکایی در افغانستان، به روز یک شنبه به پایان رسید و جنرال سکات میلر وظیفه اش را من حیث قماندان ارشد مأموریت حمایت قاطع در افغانستان آغاز کرد. آقای نیکلسون برای مدت بیش از 2 سال این وظیفه را به عهده داشت. وی در آخرین بیانیه‌اش بار دیگر طالبان را ترغیب به صلح کرد.
من به طالبان میگویم شما ضرورت به ادامه کشتن افغانهای خود را ندارید. نیازی نیست که شما به کشتن مسلمانان خود ادامه بدهید. زمان صلح است. تمام جهان شما را برای قبولی صلح، آتش بس و حضور در مذاکرات صلح ترغیب میکند.
انتقال مسئولیت به سکات میلر در حال صورت می‌گیرد که نیروهای افغان با مهار کردن شورشیان طالبان و گروه‌های قدرتمند وابسته به داعش می‌کوشند.
جان درک می‌کند که افغانستان نمی‌تواند پایگاه مسئول دهشت افغانان باشد. جان درک می‌کند که ما نمی‌توانیم ناکام شویم. می‌دانیم جنگ طولانی برای ما و مردم افغانستان بوده است. دلیل این را که چرا می‌جنگیم می‌دانم و اینکه چرا ما اینجا هستیم. می‌دانم دهشت افغانان در صدد ایجاد پایگاه مسئول برای قتل، حمله بر بی‌گناهان و تهدید شیوه زندگی هر کس می‌باشد. من آماده همکاری و آگاهی‌دهی با شرکای افغانی هم هستم.
آقای میلر همچنان گفت که برای موفقیت در افغانستان نیاز است تا بر گروه‌های تروریستی فشارهای نظامی وارد شود.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را می‌شنوید. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان روز دوشنبه طی کنفرانس خبری در کابل به نامزدان ولسی جرگه شورای ملی افغانستان هشدار داد که کمپاین های پیش از وقت غیر قانونی است و نامزدان متخلف یا از فهرست نهایی حذف میشن و یا هم باید جریمه نقدی بپردازن. شرح بیشتر عبدالحی ورشان تقدیم میکنم.
علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل با آن از نامزدان ولسی جرگه شورای ملی افغانستان که به نصب پوسترها و پخش تصاویر بزرگ در اماکن عمومی و یا فضای مجازی پرداختند هشدار داد که به اساس قانون انتخابات کمپاین انتخاباتی پیش از وقت غیر قانونی است.
راه اندازی مبارزات انتخاباتی قبل یا بعد از موعد معین شده، تخلف آشکار انتخاباتی محسوب گردیده و پیگرد قانونی دارد.
آقای روحانی در مورد تبلیغات در فضای مجازی که پدیده جدید در عرصه اطلاع رسانی است نیز توضیحات داد و گفت:
تبلیغات چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی پیش از آغاز رسمی زمان مبارزات انتخاباتی ممنوع و تخلف آشکار محسوب می‌گردد.
هنوز دقیق 25 روز به آغاز رسمی کمپاین تبلیغاتی یا کارزار انتخاباتی باقی مانده است، اما شماری از نامزدهای ولسی جرگه شورای ملی در بزرگ شهرها در کابل و ولایت به کمپاین‌های انتخاباتی پیش از وقت پرداختند. و تصاویر بزرگشان را و بهانه‌های مختلف مانند عید مبارکی در جاده‌ها و اماکن عمومی نصب کردند که از دید کمیسیون شکایات انتخاباتی تخلف و جرم انتخاباتی محسوب می‌شود. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که به منظور تأمین عدالت انتخاباتی این کمیسیون آماده است که شکایات مردم را در این خصوص دریافت نماید، شکایات و اعتراضها را ثبت و بررسی بکند و نیز رسیدگی به تخطیها، تخلفات و جرایم انتخاباتی را انجام بدهد و در فرجام تصامیم لازمه اتخاذ کند. آقای روحانی راجع به احکام قانون در مورد کمپین قبل از وقت و بعد از میاد معلومات داد و گفت:
اونجا به صراحت ذکر شده که حکمشان علاوه بر محرومیت از حقوق مندرج در این قانون از 50,000 الی 1,00,000 افغانی جریمه نقدی است.
کارشناسان مسائل حقوقی میگویند که مبنا و ماهیت اصلی کمیسیون شکایات انتخاباتی این است که تشخیص بدهد که کدام موارد قانون انتخابات صورت میگیرد و کدام موارد غیر قانونی است، و کمیسیون شکایات به جای اینکه از مردم توقع بکند که اعتراض بکنند و عریضه بیاورند، خود کمیسیون باید برنامه داشته باشد و از فعالیت نامزدان نظارت جدی داشته باشد. عین‌الدین بهادری عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در مورد تصاویر و پوسترهای کاندیدانی که به نام شرکت‌ها به بهانه‌های مختلف نصب کردند صحبت کرد و گفت که اینها ابزار غیر مستقیمند که باید از آن جلوگیری شود.
و مبنا و ماهیت اصلی کمیسیون شکایات انتخاباتی همی است که تشخیص بده کدام موارد بر اساس قانون انتخابات صورت میگیرد و بر کدام موارد بر اساس قانونی غیر قانونی صورت میگیرد.
با موجب اظهارات آقای بادوری، اگر از کمپاین قبل از وقت و بعد از وقت که همان مرحله سکوت است جلوگیری نشود، در جامعه یک نوع هرج و مرج انتخاباتی به وجود میآید که باید از آن جلوگیری شود.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند. ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، زعفران ایران به گونه قاچاق وارد افغانستان شده و با فرار از تحریم‌های ایالات متحده زیر نام زعفران افغانی به بازارهای جهانی صادر می‌شوند. زعفرانکاران ولایت هرات از حکومت خواستند تا با نظارت دقیق‌تر در بندر اسلام قلعه ولایت وضع مالیات سنگین مانع از ورود هر نوع زعفران خارجی به کشور شوند. خلیل نورزایی گزارشی در این مورد تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
زعفران بیکیفیت وارداتی از کشور ایران به ولایت هرات باعث کاهش قیمت زعفران تولیدی دهقانان در این ولایت غربی افغانستان شده است. عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت هرات میگوید به دلیل تحریم‌های آمریکا بر کشور ایران، زعفران این کشور به گونه قاچاق و از طریق مرز اسلام قلعه وارد هرات می‌شود و با نام زعفران افغانستان در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد. آقای رحمانی میگوید با اینکه سال گذشته زعفرانکاران هرات نزدیک به 10 تن زعفران را برداشت نموده و بازار خوبی برای فروشات داشتند، اما این روند باعث شده تا قیمت زعفران در این ولایت کاهش بی سابقه ای داشته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌ها قرار داره. زعفران از او استقبال جنی نمیشه، صادرات کرده نمیتونند. به این اساس باعث شده که زعفران از اون قیمت کاهش پیدا کنه و یک بنوان یک مارکت ترانزیت از دست افغانستان بعضی وقتا دست به یک اقدام بعضی ما بدبختانه بزنه. در بعضی هم کسایی که حتی به اساس گزارش ها ویزه ترانزیت کسیری دارن حتی یک کیلو انتقال میدن که خود از یک چالش.
زعفرانکاران ولایت هرات نیز از حکومت میخواهند تا جلو ورود زعفران و پیاز زعفران از کشور ایران آن هم به گونه قاچاق گرفته شود، تا آنها با انگیزه بیشتر به کار خود در تولید زعفران با کیفیت ادامه دهند.
دلیل یگانه دلیل همین هست که تومان ارزونه و میارن به افغانستان به فروش میرسه و از طریق افغانستان باز وارد کشورهای دیگه میشه به نام زعفران افغانستان. این مسئله واقعا باعث شده که زعفران افغانستان قیمت یا کاهش پیدا کنه و تقریبا انگیزه دهقانان زعفران کار برای توسعه کشت زعفران کمتر بشه.
ما گله ما همینه، شکایت ما همینه از دولت مرکزی که جلو همین زورمندار بگردونم که زعفران وارد ولایت هرات و افغانستان نشه.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید به گونه جدی این موضوع را پیگیری میکنند و به نیروهای امنیتی خصوصا در بندر اسلام قلعه این ولایت هدایت دادند تا مانع از ورود زعفران از کشور ایران به هرات شوند.
بر اساس هدایت مقام ولایت هرات و در تفاهم با وزرای زراعت و مالیه کشور، هر گونه واردات زعفران از بیرون کشور ممنوع قرار داده شده به خاطر حمایت از صنعت زعفران، و در این زمان به نیروهای امنیتی و سرحدی هم هدایت جدی داده شده تا از ورود چمدانی زعفران که به گونه انفرادی و محدود انتقال پیدا میکرد از این جلوگیری شود.
آگاهان امور سیاسی اما باور دیگر دارند. عبدالقادر کامل آگاه امور میگوید ایران با استفاده از این روش در تلاش است تا تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر اجناس صادراتیش را به نوعی دور زده و قسمتی از کالاهایش را در کشورهای دیگر به فروش برساند.
تنش آلود شدن روابط ایالات متحده آمریکا با ایران، ایران را واقعا با مشکلات اقتصادی و مشکلات جدی و دستپاگیری مواجه ساخته در تمام عرصه‌ها. ای باعث سقوط ارزش تومان در بازارهای بین المللی شده و ایران واقعا به یک کسر بیلانس جدی تجارت مواجه است. بنان ایران کوشش میکنه که تمام منابع و ابزارهای نامشروع استفاده بکنه تا برای کالاهای صادراتی خود مانند زعفران بازار پیدا بکنه که یکی از مسیرها میتونه ولایت هرات باشه.
سال گذشته یک کیلو زعفران در بازارهای هرات تا مرز 120,000 افغانی به فروش میرسید که امسال این قیمت در هر کیلو به 50,000 افغانی کاهش یافته است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
برنامه رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که از ساعت 7 شب تا ساعت 10 شب به افغانستان روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه، و پس از ساعت 10 شب شما میتونین باز پخش نشرات پشتو و دری را روی همی امواج دنبال کنین. یکی از رهبران سابقه دار حوزه اقیانوس آرام گفته که تغییر اقلیم یک تهدید بالقوا برای او کشورهایی است که از جزایر تشکیل شدند. تویلی با سیلیلی صدراعظم ساموا در یک اجلاس در استرالیا گفته که هر یک از رهبرانی که موجودیت تغییر اقلیم انکار میکنند باید به مراجع درمانهای روحی برده شوند. فلمرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارش در این مورد فرستاده که عبدالواجد عادل او را به توجه می‌رسانم.
بلند رفتن سطح ابحار و تخریبات خاک جوامع انسانی را در حوزه جنوب اقیانوس آرام که در ارتفاع پایین سطح زمین زندگی می‌کنند تهدید می‌کند. برخی از جزایر کوچک همین اکنون در حال ناپدید شدنند. با گفته باشندگان این جزایر، این ناپدید شدن جزایر علائم بارز این است که تغییر اقلیم دارای آنچنان نیروی است تا مناطق آسیب پذیر را زیر آب کند. تویلیپیا سیلیلی، صدراعظم ساموا که در انستیتوت لووی که یک مرکز تحقیقی مستقل در سیدنی استرالیا است، این کشور را ترغیب نمود تا بکوشد اندازه سود گاز کربن دای اکساید خیش را کاهش بخشد تا کشورهای جزیره اقیانوس آرام بتوانند حفظ شوند. استرالیا هنوز اتکای زیاد برای استفاده از زغال سنگ برای استحصال برق دارد و در جهان بیشترین سطح آلودگی گلخانه‌ای سرانه را دارا می باشد. سیلیلی می گوید درجات بلند حرارت تهدید بالقوه را به جزایر با ارتفاع کم از سطح بحر مواجه می سازد. او آنده از رهبران جهان را که اثرات تغییر اقلیم را انکار می کنند مورد ملامت قرار داد.
We all know the solutions, and all that is left would be some political courage, some political guts. And any leader of those country who believes that
ما همه راه‌های حل را می‌دانیم. آن چیزی که باقی مانده است شهامت سیاسی است، جرأت سیاسی است، و هر رهبری از آن کشورها که معتقد است که چیزی به نام تغییر اقلیم وجود ندارد، او باید به یک محل گوشه‌ای که مریضان روانی نگهداری می‌شوند برده شود. او نمی‌فهمد.
این رهبر با سابقه ساموا علاوه کرد که طرز برخورد استرالیا در مورد حوزه جنوب اقیانوس آرام رئیس معاونه بوده و با وجود آن نفوذ روزافزون دیپلماتیک و تجارتی چین، استقلال و خودارادیت کشورهای حوزه باید مورد احترام قرار گیرد. حزب تحفظ حقوق بشر حاکم صدراعظم در انتخابات پارلمانی مارچ 2016 ساموا برنده شد و سیلیلی برای دوره پنجم بر رهبری این کشور برگزیده شد. ساموا دارای جمعیت در حدود 200 هزار است. این مجموعه الجزایر را قبلا نیوزیلند اداره می کرد تا اینکه در سال 1961 برای آزادی از این کشور رای داده شد. اقتصاد ساموا بر ماهیگیری و زراعت متکی می باشد. ساموا در وسط بین نیوزیلند و جزایر هاوایی در جنوب اقیانوس آرام موقعیت دارد.
مال هم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری. پناهندگان فلسطینی در مورد آیندهشان بعد از اون نگران شدند که ایالات متحده اعلام کرده که کشور پرداخت پول به اداره مشاغل و امداد ملل متحده برای پناهجویان فلسطینی قطع میکنه. اداره ریاست جمهوری ترامپ از این سازمان به خاطر توسعه اجماع اجتماعی دریافت کنندگان مجاز امداد بدون حمل مشکلاتشان انتقاد کرده. محمد احمدی گزارش صدای آمریکا را تقدیم میکنه.
بیشتر از 100 هزار پناهجو در کمپ وسیع بقعه در عمان پایتخت اردن زندگی میکنند. برخی از این پناهجویان از سال 1968 در آنجا هستند، یعنی از زمان افتتاح این کمپ، و بسیاری دیگر در آنجا متولد شدند. زینب الاردباب پناهنده فلسطینی است.
مردم زیادی در این کمپ هستند. آنها همه ایشان کجا خواهند رفت؟ چگونه زندگی خواهند کرد؟ چگونه غذا بخورند؟ اطفالشان چگونه بدون اداره ملل متحد درس بخوانند؟
کمپ بقعه یک از کمپ‌های پناهندگان فلسطینی در اردن، فلسطین و سایر جاها در شرق میانه است که تحت کمک اداره اشتغال و امداد ملل متحد می باشد. کمک ایالات متحده حدود 1/3 بودجه این اداره را تشکیل می دهد. از دست دادن این سهم بودجه بار بیشتری را بر سازمان کم بودجه قرار می دهد. کریس گانس سخنگوی اداره اشتغال و امداد ملل متحد است.
526,000 کودکی که هر روز از این اداره کسب تعلیم می کنند، 1,700,000 نفر نیازمند به غذا که 1,000,000شان در غزه وجود دارد، 3,500,000 نفری که به کلینیک های صحی ابتدایی برای مراقبت صحی می روند، کسانی هستند که به احتمال زیاد از این تصمیم شدیداً متاسف و متاثر خواهند شد.
اداره ریاست جمهوری ترامپ روز جمعه اعلام کرد که به خاطر ناکارایی آن سازمان تادیه پول به آن کمپ را قطع خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از این تصمیم روز یکشنبه استقبال کرد.
ایالات متحده با توقف تمویل آن اداره پناهندگان چیز بسیار مهمی را انجام داده است. این در نهایت شروع حل این مشکل است.
پیر کراهنبول رئیس اداره اشتغال و امداد ملل متحد اتهامات مؤثریت نبودن این اداره را به شدت رد کرد.
It is the utter failure of the parties and the international community to resolve this conflict.
این وضعیت ناکامی طرف‌های منازعه و جامعه بین‌المللی را برای حل این منازعه نشان می‌دهد که به چه دلیل پناهجویان فلسطینی هنوز هم با گذشت 70 سال همچنان پناهجو هستند. این وضعیت و دوام این وضعیت مربوط این اداره نیست. این سیاست است که لازم است برای حل منازعات بهتر شود. نه اینکه نهادهای بشری به خاطر دوام چنین منازعات ملامت گردند.
حدود 750,000 نفر طی تشکیل اسرائیل 70 سال قبل مجبور به ترک خانه و زمین‌هایشان شدند. در نتیجه منازعات متعاقب آن و ولادت‌ها شمار پناهجویان به بیشتر از 5 میلیون نفر افزایش یافت. مردمی که خانه‌هایشان را طی جنگ عرب و اسرائیل در سال 1948 از دست دادند، مستحق دریافت امداد بین‌المللی شدند. بسیاری از پناهجویان می‌گویند که آنها ترجیح می‌دهند به جای زندگی با دریافت کمک خیریه به خانه‌هایشان برگردند، اما اسرائیل واضح ساخته است که هیچ یک از این خانه‌ها و سرزمین را پس نخواهد داد.
دوستان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همینجا به پایان می‌رسه. جان سپاس از اینکه تا این لحظه با ما بودین. پس از ساعت 10 شب بازپخش برنامه‌ها را روی همی امواج میتونین دنبال کنین. شب خوشی داشته باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.